this archon.
سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که در نتیجه آتش سوزی ناوقت شام پنجشنبه در شهر کابل صدها دکان تومه عریق گردیدند که در آنها وسایل برقی منازل به فروش می رسید. گزارش هم داریم در مورد این که ده ها هزار تن در مسیر مهاجرت کشته و یا ناپدید می شوند. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه آتش سوزی در شهر کابل صدها دکان تومه عریق گردیدند. رئیس جمهور افغانستان می گوید که می خواهد در انتخابات آینده ریاست جمهوری بار دیگر به قدرت برسد. صدر اعظم اسرائیل کشور ایران را قدرتمندترین نیروی جنگ طلب اسلامی خواند. آتش سوزی ناوقت روز پنجشنبه در کابل صدها دکان را خسارمند ساخت که در آن وسایل برقی و مورد نیاز خانواده ها به فروش می رسید. این آتش سوزی در ساحه جاده نادر پشتون رخ داده است. خبرنگار رادیو آزادی که این رویداد را از نزدیک مشاهده کرده است، از قول شاهدان به دکانداران می گویند که در مارکت های کابل، زرنگار، خیرخواه و اتفاق که در آنها بیش از 500 دکان وجود داشت، آتش سوزی صورت گرفته است. دکانداران نیروهای امنیتی و موظفین فایر را در مهار ساختن آتش ناتوان خوانده میگویند هیچ گونه همکاری با آنها صورت نگرفته است. اما بصیر مجاهد، سخنگوی قمندانی امنیتی کابل، لحظات قبل به رادیو آزادی گفت که آنها از همه توان برای مهار ساختن آتش کار گرفتند.
ما تا توان پلیستان تلاش کردن، اما سطح آتش سوزی خیلی بلند بود. بالاخره بعد اقل توانستن در آخرهای شب که عریق از تحت کنترل برن و فعلا آیسته داریم به طرف ختم شدن عریق میریم.
یک مقام امنیتی کابل با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که این عریق در نتیجه شارتی برق صورت گرفته است. اما بصیر احمد مجاهد، سخنگوی قمندانی امنیتی کابل، گفته است که تحقیقات در مورد علت وقوع این آتش سوزی ادامه دارد. خانواده هایی که اقاربشان در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در ولایت فراه کشته شدند، در انتظار دریافت اجساد عزیزانشانند. یکی از این افراد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه از طریق مقامات بالا همراه عزادارای حادثه المناک هیچ همکاری صورت نگرفته و هیچ نشانی حتی از امو جسدهایی که در او جلادرک است بر ما نرسیده.
یک هلیکوپتر وزارت دفاع افغانستان روز چهارشنبه هفته جاری در ولسوالی اناردره ولایت فراه سقوط کرد. در این حادثه 25 تن به شمول معاون قول اردوی 207 ظفر و رئیس شورای ولایتی فراه کشته شدند. نورالحق خالقی، سخنگوی لوای دوم قول اردوی 207 ظفر گفت این هلیکوپتر به دلیل خرابی هوا با کوه تصادم کرد و سقوط کرده است. کار اعمار تعمیر مؤسسه تحصیلات عالی دولتی غور روز پنجشنبه در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت آغاز شد. مقامات ولایت غور میگویند این ساختمان در ساحه 100 جریب زمین به طور اصلی و اساسی اعمار خواهد شد. فضل حق احسان، رئیس شورای ولایتی غور، به رادیو آزادی گفت:
مردم دین دوست و علم پرور تله ایثار کردن. امروز کسی یک بلیز زمین خود به کسی نمیده. اینا 100 جریب زمین خود رایگان وقف کردن در خدمت معارف، در خدمت آینده مردم کردن.
حبیب الله رادمنش، سرپرست ولایت غور، گفته است که ساختمان مؤسسه تحصیلات عالی در 3 طبقه و به هزینه 92 میلیون افغانی از بودجه وزارت شهرسازی پرداخته و اعمار می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. صدر اعظم اسرائیل کشور ایران را قدرتمندترین نیروی جنگ طلب اسلامی خواند. بنیامین نتانیاهو اول نوامبر در شهر صوفیا پایتخت بلغاریا به خبرنگاران گفت که به اروپا در مورد حملات احتمالی ایران هشدار داده است. صدر اعظم اسرائیل همچنان گفت اسلام افراطی یک تهدید برای جهان است و اخیراً اسرائیل از پلان‌های متعدد حملات ایران بر خاک اروپا پرده برداشته است. بنیامین نتانیاهو در این مورد جزئیات بیشتر را ارائه نکرده است، اما ایران به دخالت در رویدادهای اخیر حمله بر یک گروه اپوزیسیون در پاریس و دنمارک متهم شده است. اسرائیل یگانه کشوری بود که در سال جاری از خارج شدن ایالات متحده ای آمریکا از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران حمایت کرد. وزارت خارجه نروژ سفیر ایران در شهر اسلو را احضار نموده و اعتراض حکومت این کشور را در مورد تلاش قتل یک رهبر اپوزیسیون عرب‌های ایران با وی ابراز کرد. دنمارک به تاریخ 31 اکتبر گفت در ارتباط این قضیه یک مرد با گذشته ایرانی دستگیر شده است و گمان می‌برد که اداره استخبارات ایران می‌خواست یک قتل را در قلمرو این کشور انجام دهد. حکومت ایران این اتهام را رد کرده است. پلیس سویدن گفته است که به تاریخ 21 اکتبر یک شهروند نروژی با گذشته ایرانی را دستگیر کرده و به دنمارک سپرده است. و خبر آخر این که رئیس جمهور کیوبا امروز با همتای روسیه‌اش روی تقویت روابط بین دو کشور در مسکو گفتگو می‌کند. میگوئل دیاز کنل روز پنجشنبه به روسیه رسید. وی در جریان بازدید 3 روزه‌اش از روسیه با ولادیمیر پوتین در کرملین ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهور کیوبا در شرایطی از روسیه دیدن می‌کند که تنش‌ها بین کیوبا و ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است. در دور ریاست جمهوری باراک اوباما واشنگتن در زمینه یادی ساختن روابط با کیوبا گام‌های را برداشت، اما از ماه جنوری سال 2017 میلادی به این سو که دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا به کار آغاز کرده، تلاش کرده است که بسیاری اقدامات باراک اوباما را به عقب بزند. کیوبا و وینزوئلا و نیکاراگوا توسط قصر سفید مثلث رژیم‌های مستبد خوانده شده و آمریکا تحریم‌های جدید مالی را بر این سه کشور اعلان کرده است. طوری که در خبرها شنیدید، یک آتش‌سوزی در شهر کابل صورت گرفت که در نتیجه آن صدها دکان خسارتمند شدند. خبرنگار رادیو آزادی را با خود در خط تلفن داریم و از وی در مورد تازه‌ترین جزئیات این رویداد می‌پرسیم. آقای حسن‌زاده، بفرمایید جزئیات را ارائه بکنین.
سلام خدمت شما و شنونده‌های رادیو آزادی. قسمی که شما هم قبلاً در اشاره داشتین، واقعا از دیروز شام دیروز آتش سوزی در جاده نادر پشتون در 4 مارکت که به نام مارکت کابل، مارکت اتفاق، مارکت زرنگار و مارکت خیرخواه اتفاق افتاده. با گفته شاهدان عینی و دکاندارانی که ما امروز در محل رفتیم از نزدیک دیدیم، اونا گفتن که تماما دکانایشان سوخته و تماما تجهیزات و وسایلی که داشتن همه حریق شده. از اطفایه و از نیروهای امنیتی انتقاد کردن که اونا به وقت زمان رسیدگی نکردن. یا آتش سوزی به گفته خودشان که با صدها دکانه که بیش از 500 دکان است در مارکت از زیر آتش کشیده و اموالشان تماما سوخته و به میلیون ها دلار اینا خسارمند شدن. اینا زیاد انتقاد از این داشتن که اموالشان وقتی که به بیرون هم میکشیدن اموالشان در بیرون سرقت میشد، چور میشد، کسی نبود که حفاظت بکنه از مال از اینا. اما ایشان مشکل داشتن و میگفتن که حکومت هیچ توجهی به اونا نکرده، خواستار از این بودن که اگر یاد تعیین شود از طرف حکومت و خسارت وارده از اینا را به حساب سنجش بکنه. ریال بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنی کابل میگه که اونا از تمام امکانات خود کار گرفتن و وسایل اطفایه و همه چیز از ولایت تا وزارت دفاع خواستن تا آتش مهار کنن، اما سطح آتش سوزی بسیار بلند بود و اونا آتش تحت کنترل آوردن، اما فعلا در حال مهار کردنش هستن که قسمی که ما دیدیم مردم بسیار با سراسیمه بودن، دکاندارا هم از این مسئله شکایت داشتن و از حکومت میخواستن که به این مشکلشان رسیدگی شود.
ولی آقای حسن‌زاده، یعنی به گفته شما عریق تا هنوز هم ادامه داره یا یکی کاملا خاموش شده؟
بله، خود عریق زیاد به چشم نمیخورد، اما دودی که از منازل بلند میشد تا هنوز هم تا 100 پیشتر که ما در منطقه بودیم دود هنوز بلند بود و اطفایه هم حاضر بود و همو آتش همو دوده میخواست مهار بکنه. نفر اطفایه در داخل تعمیرها بودن، اما دکاندارا شکایت داشتن که آتش سوزی هنوز هم در گودام ها ادامه داره تا حال کس نتونسته او را مهار کنه. اونا حکومت هم متهم به بی‌توجهی میکردن و میگفتن که حکومت نمیخواد که سرای به زودی خاموش شوه، کم توجهی و ناتوان بودن. به این خاطر باز وزارت قماندانی هم نه و میگه که ما بررسی ها را آغاز کردیم، علت آتش سوزی هم تا هنوز معلوم نیست، بعدن این را با مردم شریک میسازن.
بسیار زیاد تشکر از شما. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی بود که از کابل در مورد آتش سوزی امروز گزارش میداد.
پیام ها و نظریات شما.
ما مشکل زیاد داریم، ما شکایت بسیار زیاد داریم، نه نیروهای امنیتی برای ما کمک کرده، علاوه از اینکه کمک نکرده مشکل هم داشته. مشکلی به این بوده که امی درست در سوق اداره نبوده که درست اداره میکرده، یه آتش سوزی یک درک به این ازان نمیده. مارکت وقتی که در میگیره اینا میایه، وقتی که کل گپ خلاص میشه اینا میایه باز خده یک چند موترش و یک دگر او طرف میدوانه، این طرف میدوانه، یک تعداد مال مردم هم دوزی شده.
باجی اسدالله مسئول زرنگار مارکت خیرخواه در گرفته، اتفاق در گرفته، زرنگار مارکت در گرفته، کابل مارکت در گرفته، تمام وسایل برقی بود، تمام از یخچال شروع تا تلفن، آخری گپش تلفن از تمامش شروع.
نمی جمیل کان طول مکمل سیدره در پاق علا را بانده اتفاق را غلی و در دون خلق تتوان نرسید، در افتر در آخر تلویزیون و یخچال و ماشین در کلاشی و در شهر
بسیار زی بود. مالا را بیادر 5% کشید، 5% بیادر که پس میرفتیم مالم سر سرک نبود. خواهش ما از رئیس صاحب دولت است، راج دادیم از رئیس صاحب اجرای است که برای ما همکاری کنه، کمک کنه، زمین کشور هستیم، مالیات دادیم، تکس دادیم برای دولت.
پیام شما نظر شماست.
نظر برخی شنوندگان رادیو آزادی و دکاندارانی بود که دکانهایشان در آتش سوزی ناوقت روز پنجشنبه در شهر کابل خسارتمند شده بودند. بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که ده ها هزار تن در مسیر مهاجرت کشته و یا ناپدید می شوند، مثل آن که تقریبا هرگز زنده نبودند و زندگیشان گویا کمترین ارزش را داشته است. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، این اجساد گمنام قبرستان ولایت گوتنگ را در افریقای جنوبی پر کرده است و قبرستان‌های مشابه در کشورهای ایتالیا، یونان و لیبیا هم وجود دارد و از کجا که صدها افغان هم در بین این گمشدگان نباشند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مهاجرت در حال افزایش در جهان بهای خودش را هم دارد. ده ها هزار پناهجو بهای آن را به قیمت جانهایشان می پردازند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، ده ها هزار تن در مسیر مهاجرت کشته و یا ناپدید می شوند، مثل آن که تقریبا هرگز زنده نبودند و زندگیشان گویا کمترین ارزش را داشته است. این افراد در هیچ جا ثبت نمی شوند. تعداد کسانی که در ابحار غرق می شوند در حال افزایش است. برخی ها نیز شکار قاچاقبران انسان شده در دشت ها هلاک می شوند و فامیل هایشان را متحیر از این که با آنها چه واقع شده است باقی می گذارند. این اجساد گمنام قبرستان ولایت گوتنگ را در افریقای جنوبی پر کرده است و قبرستان های مشابه در ایتالیا، یونان و لیبیا هم وجود دارد. آژانس خبری اسوشیتد پرس از سال 2014 میلادی تا اکنون بیش از 56,800 مورد مرگ یا مفقود الاثر شدن پناهجویان را ثبت کرده است که نسبت به یگانه تلاش بین المللی که توسط اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM صورت گرفته است دو برابر را نشان می دهد. رقم ارائه شده توسط سازمان ملل متحد به طور وسیع کشته و یا ناپدید شدن پناهجویان را در بحیره مدیترانه و اروپا در بر می گیرد. در حالی که جریان‌های سیاسی در اروپا و ایالات متحده آمریکا بر ضد پناهجویان قرار گرفته است، منابع پولی برنامه‌های ثبت راجستر و پیگرد مهاجرین نیز در حال خشکیدن است. طور مثال حدود 800 تن در نتیجه شکستن کشتی در سواحل ایتالیا در ماه اپریل سال 2015 میلادی غرق شدند. این رویداد بدترین حادثه پناهجویی در اروپا محسوب می شود و تحقیق کنندگان ایتالیایی تعهد کردند که این افراد را شناسایی کرده خانواده هایشان را می یابند.
اما اینک با گذشت 3 سال حکومت جدید ایتالیا پول این برنامه را قطع کرده است. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، حتی در ایالات متحده آمریکا هم مسئله پناهجویی به یک نقطه داغ تبدیل شده است. تلاش‌های روزمره در مورد این که در کجا احتمال دارد پناهجویان کشته و یا مفقود الاثر شوند وجود ندارد. پالیسی شناسایی اجساد و اطلاع دهی به خانواده‌های آنها نیز وجود ندارد. در مورد آمریکای جنوبی، مرگ و میر و ناپدید شدن مهاجرین ونزوئلایی که در زمره بزرگترین موج پناهجویان در جهان شمرده می شوند و رقم کشته و مفقود الاثر شدن مهاجرین در کشورهای آسیایی که بزرگترین منطقه مهاجرت محسوب می شود نیز اطلاعات اندک در دست است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم می‌شنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی هفته قبل این مطالب جا دارد. سخن هفته در مورد نیرنگ اطفال، داستانی با عنوان کاکا بدرو و کاکا اورنگ. دو جالب را از رسانه ها داریم با عنوان روبای دنبریده و اینجا افغانستان است. دکلمه شعری از بانو نگهت، گزارش فرهنگی از ولایت جوزجان. منیمالیسم داستانی یا داستانک چیست؟ اگر فرصت بود مطالب دیگر. در آغاز چند خبر فرهنگی را همکارم مهریه انوری آماده دارد و بعدن مطالب یکی پی دیگر.
پس از بررسی اسناد 117 متقاضی به کمیسیون دسترسی به اطلاعات، 15 تن به ریاست جمهوری معرفی شدند. در نشستی که بر ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، قانون جدید دسترسی به اطلاعات، این کمیسیون به حیث کمیسیون مستقل شناخته شده و قرار است رئیس جمهور کشور از میان 15 تن پیشنهاد شده 5 تن آنان را به عضویت این کمیسیون به حیث کمیشنر برگزیند. انتظار می رود با آغاز کار اعضای جدید این کمیسیون بعد از منظوری ریاست جمهوری، گردش آزاد اطلاعات در کشور بیش از پیش تسهیل شود و فرهنگ اطلاع رسانی به خوبی ترویج گردد. قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان اخیراً از سوی مرکز قانون و دموکراسی در کانادا به عنوان یکی از بهترین قوانین حق دسترسی به اطلاعات در میان 150 کشور جهان شناخته شده است. شنبه گذشته در اولین جشنواره هنرهای تجسمی پروان، هنرستان آن ولایت افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به این مناسبت در تالار مطبوعات ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت با حضور پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، رؤسای ادارات پروان، هنرمندان و رسامان از ولایات کابل، بامیان، میدان وردک و پروان، دانشمندان و فرهنگیان و جوانان اشتراک نموده بودند. معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد هنرستان در پروان را یک گام نیک و ارزنده دانست. عبدالواحد هاشمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ پروان، هدف عمده برگزاری جشنواره هنری در ولایت پروان را حفظ آثار هنری، ترویج هنر، تقویت معارف و حمایت از نظام تعلیمی افغانستان عنوان نمود و گفت که در هنرستان پروان بیش از 40 اثر ارزشمند اساس آن را تشکیل می‌دهد و این رقم در آینده افزایش می‌یابد. وزارت اطلاعات و فرهنگ کاوش‌ها در تپه تاریخی سبز آباد را که بنابر گفته‌های باستانشناسان بخشی از یک شهر کهن خفته در زیر آوارهاست، در ولایت ننگرهار آغاز کرده است. پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، هنگام آغاز کاوش‌ها در شهر جلال آباد گفت ممکن کاوش‌های باستانشناسان ما سالها در تپه سبزآباد ادامه یابد، اما ما مصمم به دریافت گنجینه‌های بزرگ تاریخی از آن هستیم. اورنگ سمیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، به آژانس باختر گفته است آثاری که از تپه تاریخی سبزآباد به دست می آید، در سراج العمارت بنای تاریخی و زیبایی که در این ولایت است نگهداری خواهد شد. این دومین دور از کاوش ها پس از 55 سال در شهر تاریخی ننگرهار است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
گاهی دقت کرده اید که زمانی در شهر و یا دهات و در راه عام قدم می زنید، حرکت و سکنات شماری از مردم را می بینید که به نظر شما عجیب و غیر قابل تصور می نماید. در بسا موارد انسان از این حرکات یا گفتار پند پذیر می شود و گاهی انگشت حیرت را به دندان می گذد و با شنیدن جملات غیر منتظره آدم را به تأنی وامی دارد که از چنین فردی یا کرکتری اینگونه جملات و عبارات استفهامی و جوابی شنیده شود و در بسا حالات ناگزیر می شوی این وجیزه گونه ها را یادداشت کنی و یا در حافظه بسپاری. در این هفته استاد رحیم ابراهیم خاطراتی را به مجله آزادی فرستادند که در واقع یکی از این ادعاهای ما را پاسخ می دهد و این یادهانی آموزنده را نیرنگی شیرین عنوان دادن. با سپاس از استاد رحیم ابراهیم، آن را در این شماره مجله آزادی به جای سخن هفته برگزیده و برای شما می خوانم. روزی از خانه برآمده کنار یک سرک آمدم، بر لب جوی پهلوی سرک که آب صاف در آن جاری بود ایستادم. از تصادف دختری شیرین زبان و دخترک مقبول 3-4 ساله و پدرش نیز در آنجا بودند. دخترک با شیرین زبانی خاصی به پدرش گفت پدر جان شما را در بغل خود بگیرم. پدرش گفت بگیر جان پدر. دخترک پای پدرش را در بغل گرفت و 3-4 بار زور زد و یا لا گفت. بعد پای پدرش را یله کرد و با او گفت این شما را در بغل خود گرفتم. پدرش تشکر کرد، خم شد، روی دخترش را با جهانی از عاطفه و محبت بوسید. هنوز چند ثانیه نگذشته بود که دخترش با لحنی پر از گله به پدرش گفت اینم شما را بغل خود گرفتم، شما مرا در بغلتان نمی گیرین. پدرش به من دیده خندید، من هم به این نیرنگ شیرین و کودکانه از ته دل خندیدم. از اون روز تا حال هر وقتی که این صحنه عاطفی نیرنگی به یادم می آید می خندم و به زیرکی دختر آفرین ها می گویم. و اما در عقب این نیرنگ شیرین چه نهفته است؟ چرا دخترک چون این نیرنگی به کار برد؟ انگیزه این نیرنگ در کجاست؟ اطفال بیشتر بزرگسالان هم میخواهند که در انگام گپ زدن خود را در چشمان شما بخوانند، خود را در خطهای چهرهتان ببینند. آنان میخواهند به گونه طبیعی و عاطفی که هنگام گپ زدن به چشمان شما نگاه کنند. با این کار میخواهند بدانند که در چشمان شما چقدر نفوذ دارند. به تناسب نفوذی که در چشمان شما دارند، چنان گونه که گفته می شود چشم آینه روح است، با شما پیوند عاطفی برقرار می کنند و نیازهای عاطفی و روانی خیش را ارضا می نمایند. برای رسیدن به این مقصود به نیرنگ ها و کارهایی که از نظر ما بزرگان که خودخواه هم هستیم احمقانه و میمونوار است. دست می زنند تا توجه شما را به خود جلب کنند، فرصت مستقیم به چشمان شما دیدن را به دست بیاورند. پس در وقت گپ زدن با اطفال به این نکته باید توجه جدی داشته باشیم، یعنی راست به چشمان آنان ببینیم و با آنان این فرصت را مساعد سازیم که به چشمانمان ببینند و از نگاه عاطفی روانی ارضا شوند و اطمینان بیابند که ما آنان را دوست داریم.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته قصه یا داستانگونه ای از استاد عبدالغفور برشنا را داریم با عنوان کاکا بدرو و کاکا اورنگ. اما چند جمله کوتاه در مورد نویسنده. استاد عبدالغفور برشنا در سال 1282 هجری شمسی در کابل زاده شد. در 25 جدی سال 1352 چشم از جهان پوشید. مرحوم برشنا در رسامی شاگرد غلام محمد میمنگی و در طول حیات آگاه مسلط در بسیاری ساحه هنر چون کمپوز آهنگهای محلی و خود نیز خواننده خوش صدایی بودند. اما امروز ما در یک جهت از جهات گسترده هنر ایشان مکث می کنیم که هنر داستان پردازی است و کتابی با عنوان قصه ها و افسانه های مرحومی. در این باره از استاد حبیب الله رفی صحبتی هم می شنویم با این شرح.
شهر کابل در سالهای 1270 منحصر به بالاحصار، دروازه لاهوری، شوربازار و پل خشتی بود. باقیان چه به طرف شمال رود کابل از آبادی در اینجا و آنجا دیده می شد، همه به اسم حومه شهر محسوب می گشت. در این دهات و قصبات مانند دیفخانان و یا گرد و نواح بالاحصار، چون تخت پل، پایین چوک و باغ علی مردان، کاکه های بس معروف و نامور سکونت داشتند که هر یک از آنها چندین یاران و یساولان با خود داشتند و هر کدام در فن کشتیگیری و شمشیر و نیزه‌بازی و جنگ با پیش قبض و دشنه سرآمد دیگران بودند. این کاکه ها در ناحیه خود مسئول امنیت و نظم و نسق هم بودند، چنانچه اگر در آنجا دزدی، جرح و قتل به ظهور می پیوست، کاکه می بایست به زودترین فرصت شخص مجرم را دستیاب نموده و به حکومت بسپارد و همچنین در وقت جنگ با دشمن اجنبی و داخلی، این کاکه ها که ما ایشان را در ردیف شوالیه ها، پهلوانان و عیاران قرن پنجم و ششم می شماریم، رول بس مهم داشتند. آنها در صف اول مبارزان قرار می گرفتند. این کاکه ها کمتر از ناحیه و مرکزی که به آن منصوب بودند به ناحیه دیگر می رفتند و اگر ندرتن چون این چیز واقع می شد، تماما مسلح با خود و زره و نیزه و شمشیر و به مشایت یاران به آن طرف می رفتند، زیرا همچشمی و رقابت های بین کاکه ها موجود بود که غالبا باعث جنگ و جدال و برهم خوردن امنیت می شد. گویند روز کاکه اورنگ که با آن طرف رود کابل سکونت داشت، نسبت به امر مهم با عده از یاران از پل شاه دوشمشیره گذشته جانب بالاحصار روان شد. کاکا بدرو که سر حلقه دلیران پایین چوک گفته می شد، در دکان سماورچی نشسته مصروف نوشیدن چای بود. چون چشمش به کاکا اورنگ افتاد و آن زرق و برق و خود و جوشن و تور و تلوارش را دید، با آواز بلندش گلو را صاف نمود. این وضع و حرکت در بین کاکه های آن وقت به مثابه انداختن دستکش به طرف مقابل در اروپا یک نوع توهین و تخفیف و تحقیر شمرده می شد. لحاظ آورنگ رویش را گشتانده و با آواز بلند طوره که همه یابرین شنیدند فریاد برآورد: انشاءالله در هفته آینده بعد از نماز جمعه در شهدای صالحین جواب مرا خواهی گرفت. این خبر به سرعت چون برق در شهر و نواحی کابل پخش گردید. مردم در همه جا از این مسابقه دو کاکه معروف حرف می زدند و با هم دیگر شرط می بستند. عده طرفدار کاکه بدروی پایان چوک بودند و کسان بالای کاکه اورنگ دیفغانان داو بالایی می کردند. به هر سو هیاهوی عجیب برپا گردیده بود. درست قبل از این مسابقه میله بزرگی در شهدای صالحین برپا گشته بود. شیرینی پس، کبابی، سماورچی، میوه خشک و ترفروش و کلچه فروش با چادرها و خیمه های رنگ رنگ در اطراف و نواحی باغ لطیف که در آن وقت شهرت زیادی داشت، در دامان کوه شیر دروازه دکانهای متعددی برای خورد و نوش تهیه نموده بودند. روز جمعه موعود که همه به انتظارش بودند بالاخره در رسید. دودهای دکانهای سماورچی، حلواپزی و کبابی به هوا بلند گشته و بوی مطبوعی کباب اشتها را تحریک می نمود. آواز خواندن مداحان که از جنگجویان باستانی حکایت می نمودند و تبرزینهاشان را مانند پهلوانان حرکت می دادند، با فریاد درویشان که یا حق گفته کچکولشان را برای انداختن چند پول به مردم عرضه می نمودند، از اینجا و آنجا به گوش می رسید. آواز کبک و جل و بلبل از قفسها بلند بود. یک دست از نوازندگان و سرایندگان با دف و نای نشیده های مذهبی و حماسی می سراییدند. هنوز چند دقیقه به ساعت یک باقی مانده بود که غریبی از مردم برآمده بر کوه و دامان پیچید. لحظه بعد قد و قامت مرد دیوپیکر با خود و جوشن و چار آینه که از طرف ستن یا ساولان مسلح بدرقه می شد، صفوف مردم را دریده وارد باغ لطیف و آن هر کاره زورازمایی کردید. کاکا از همه اولتر به طرف شخص روحانی که بالای صفه نشسته بود رفته، دستهایش را بوسیده، سپس در گوشه میان یاران بالای چارپایی نشست. اسپندی ها در حال که دور میدان می گشتند می گفتند: اسپند بلا بند، نرسد گزند به حق شاه نقش بند. آواز تحسین و مرحبا از هر طرف بلند گردید. در این میان غری و حیاهوی دیگر فضا را تکان داده از ورود مبارز دوم به میدان اعلان نمود. دلها دوباره به تپیدن آغاز نمود. در همه جا اسم کاک اورنگ بر زبانها جاری بود و همه کس به آن جوان رعنا که قامت بلند و کمر باریک داشت درود می گفتند. واقعا اورنگ جوان قشنگ و برنای بود. هنوز 25 سال از عمرش نگذشته و مانند حریف تنومند و پختکارش سرد و گرم روزگار را ندیده بود. آواز دف و نای بلند گردید و مرده با آواز خوش و بلند اشعار شاهنامه را می خواند. سپس هر دو مبارز نیزه و سپر به کف گرفته با اشاره پیرمرد با محاسن سپید بر یکدیگر حمله‌ور شدند. آواز به هم خوردن نیزه بر سپر به گوش می رسید. الحق هر دو تن در فن نیزه زنی شطارت و مهارت قابل وصف از خود نشان دادند. نیزه ها را گذاشته و شمشیرهای آبدار به کف گرفتند و چون دو پروانه گرده هم گشتند. چون موقع را مساعد می دیدند فوراً حمله نموده شمشیر می انداختند و آن دیگر با مهارت سپر را بلند نموده و از خود دفاع می نمود و متقابلاً حمله ور می گشت. در این وقت آن دو مبارز به جز پیشقبض رومی و شلوار چرمی، آنچه از خود و جوشن و دیگر اسلحه و البسه به تن داشتند، همه را بیرون آورده چون دو پیل مست در مقابل یکدیگر ایستادند. جنگجویان چون شیر ژیان به هم درآویختند و داد قوت و مهارت در فن کشتیگیری دادند. کاکا بدرو نعره سخت برکشید و اورنگ جوان را زمین برداشته و نقش زمین ساخت. غریو خلایق از هر سو برخاست و رستاخیز در آن دامان کوه برپا شد. در این حال کاک اورنگ مغلوب شده بود و گردنش را برای تیغ حریف حاضر نموده گفت: تیغ از تو، گردن از من، خون من حلالت باد. کاک بدرو با دست چپ از زنخ اورنگ جوان گرفته، با دست راست دشنه‌اش را از کمر کشیده آن را بلند برد، چنانچه تیغ آن در نور خورشید به مانند برق لامی درخشید و همگان آن را دیدند. مگر آن دست توانا با همان تندی که بلند شد، با آهستگی و درنگ فرود آمد و به جای دم تیز تیغ پشت آن را در گردن کاک اورنگ جوان نهاده با مهربانی گفت: بخیز بچو، حق ما ادا شد. در آن وقت عصر معرکه عظیمی در آن دامان کوه برپا گشت. قیل و قال خلق چون آواز رعد بر کوه دامان پیچید و پرده گوش را می درید. مردم هم از آشنا و بیگانه همدیگر را در آغوش می کشیدند و به جوانمردی کاک بدرو درود و تهنیت می فرستادند. آن دو کاکا نیز دست به گردن همدیگر انداخته روی یکدیگر را به منتهای شفقت و محبت می بوسیدند و سیاهی بغض و کینه و کدورت را با روشنی اخوت، مروت و یاری و برادری از لوح سینه می سدودند.
در بخش جالب ها در رسانه ها دو نوشته جالب داریم. اولی با عنوان روبای دنبریده از صفحه دوست ما جلال الدین قیامی و دومی اینجا افغانستان است از صفحه بانو سیونچ که در صفحات فیسبوک خود نشر کردند و ما از میان سایرین آن را جالب تر یافتیم و با شما نیز شریک می سازیم. نخست روبای دنبریده. روزی دنب یک روبا در حادثه قطع شد. روباهای دیگر پرسیدند دنبت را چه شد؟ چون روبا جنسن مکار می باشد گفت خودم قطعش کردم. گفتند چرا؟ این خو بسیار بد معلوم می شود. روبا گفت نه خیر، حالا احساس خوب و آزاد و سبک و راحت می کنم. وقتی را می روم فکر می کنم که پرواز دارم. یک روبای دیگر که بسیار ساده بود رفته دنب خود را به تقلید قطع کرد، مگر از دست درد شدید و بدشکلی به عذاب شد. رفت نزد روبای اولی و گفت تو خو گفتی که سبک استم و احساس راحت می کنم، من خو بسیار به عذاب استم. گفت صدای تنکش، اگر نه تمام روز روباها سر ما می خندند. هر لحظه تظاهر خوشی کن، افتخار کن تا تعداد ما زیاد شود، وگرنه تمام عمر مورد تمسخر دیگران خواهیم بود. همان بود که تعداد دنبریده ها آنقدر زیاد شد که بعدن سر روباهای دمدار می خندیدن. وقتی در یک جامعه افراد مفسد زیاد می شود، باز سر افراد با شرف و با عزت می خندن و گاهی هم او را دیوانه می گویند. گفتیم اینجا افغانستان است. یک نوشته جالب دیگر از سایت ها می خوانیم. اینجا افغانستان است. روانشناس هایش از همسرانشان طلاق گرفته، تحصیل کرده هایش بیکارن. اینجا افغانستان است. وقتی می خواهی وظیفه بگیری می پرسن متأهل هستی؟ وقتی میری متأهل شوی میگن چه وظیفه داری؟ اینجا افغانستان است. آزادی نام شهرک است. جمهوریت نام شفاخانه است. استقلال صرف نام مکتب است. شعار آسان است، شعور کمیاب است. اینجا کشوری مسلماندار و مسلمان ساز است، اما به قولی برادر گوشت مرده برادر خود را با طمع می خورد، یعنی غیبت می کند. ببخشید کارت موبایل 50 افغانی اتصالات چند است؟ ببخشید صلح چیست؟ قانون چیست؟ اینجا افغانستان است، جایی که ملا سیاست می کند، دکتر شرکت ساختمانی دارد و پوست های دولتی و امنیتیش سفارشی است. اینجا افغانستان است. مردمش در مقابل فقر، فساد، تجاوز جنسی و بدبختی فقط سکوت می کنند. اینجا افغانستان است. منطق جوانانش تقلید است. روزنامهش برای تبلیغ، رسانه هایش برای ایجاد تفرقه و بازماندن از تعلیم. آبله های کف دست ننگ است. چین های پیشانی افتخار است. دروغ حلال است. شادی حرام است. اینجا افغانستان است، جایی که سرمایه دار شدن عامل بی‌بندوباری مرد هاست و فقر موجب هرزگی زن ها. تفاوت غوغا می کند. اینجا افغانستان است. مردانش پرده شرافت را دریدند و به یاد مظلومیت آزادگان خون گریه می کنند. جایی که صد بار مورد ظلم رهبران قرار می گیرن ولی باز هم از برای قوم پرستی با آنها شعار زنده‌باد سر می دهن. اینجا افغانستان است، جایی که خود زیر شلاق ظلم هلاک می شوند ولی به یاد کسی که آزاده زیست، آزاده رفت و پیام آزادی به میراث گذاشت یخنها می درن. اینجا افغانستان است، جایی که خانم ها عمرشان را در پشت دیوارهای خانه سپری می کنند اما اطفال به جای تعلیم در مکتب بر روی جاده ها کارهای شاقه می کنند، جایی که دیکتاتوری با نقاب دموکراسی حکومت می کند، مردمش فقر را تقدیر پنداشته و با آن تکیه می زند. اینجا افغانستان است، نیروی جوان و تحصیل کردهش در ممالک دیگر کارگر هستند ولی حکومتش پر از مشاورین و کارگرهای خارجی. بالاخره اینجا افغانستان است، جایی که دولت و دشمن یکی است. خیر، این نوشته ها را من مجری برنامه ننوشتم، فقط در بخش جالب در رسانه ها آن را نقل کردم که شما هم شنیدید. سپاس از سوینچ ازبک و جلال الدین قیومی.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته همکارم شعر نابی از شاعر فرهیخته کشور حمیرا نگهت دستگیر زاده را برای شما دکلمه می کند. حمیرا نکهت را شمار زیادی از دوستان می شناسند، به اشعار ایشان آشنایی دارند و از طریق مجله آزادی نیز بار بار این بانوی ادیب معرفی شدند. حال به این دکلمه خانم عفیفه ثاقب گوش می دهیم.
بد ترانه دارم که به باد می‌گذارم، سبد ترانه دارم که به باد می‌گذارم و بهار واژه‌ها را به صدات می‌سپارم، که چمن شکفته گردد ز حلول قصه‌هایت، شب غصه‌ها سرآید که بهار می نگارم. به طلوع چشم هایت به سحرگه نیازم، همه جاده های شب را غزل و ترانه کارم. ز شبینه می گریزم که شبینه بر نتابم، بسیار روزگاران دل پرچراغ دارم. با پر پرنده شوق سفر بلند آبی، با پر پرنده شوق سفر بلند آبی و بلند پاک آبی، همه شور آبشارم. به هوای دیدن تو تن روستای عشقم، شد شوق می شتابم، دل شهر می فشارم.
حکومت ترکیه تعداد مکاتبش در خارج از کشور خود را به شمول افغانستان از 40 کشور به 195 کشور دیگر ارتقا می‌دهد. این مطلب را مجیب اولوداغ رئیس بنیاد معارف ترکیه به روز سه‌شنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در شهر شبرغان بیان نموده و گفته است که ترکیه برای فعلا در 40 کشور جهان در بخش معارف فعالیت دارد و می خواهد در 195 کشور فعالیت خود را گسترش دهد. عالم رحمان یار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت جوزجان این گزارش را فرستاده است.
حکومت ترکیه می خواهد در 195 کشور جهان مکاتب بنیاد معارفش را ارتقا دهد. مجیب اولوداغ رئیس بنیاد معارف ترکیه بر رادیو آزادی گفت که ترکیه فعلا در سطح جهان به شمول افغانستان در 40 کشور مکاتب دارد و حکومت این کشور در نظر دارد مکاتب بنیاد معارفش را از 40 کشور به 195 کشور دیگر ارتقا دهد. قرار اظهارات اولوداغ در بخش افغانستان طبق تفاهم‌نامه‌ای که ما بین دولت افغانستان و ترکیه در ماه حوت 1395 صورت گرفت، مدیریت مکاتب افغان ترک به بنیاد معارف ترکیه واگذار گردید.
شوان در افغانستان 2016 yılından bu yana Afganistan'da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
ما همین حالا که کارهای خود را در سطح جهان گسترش می دهیم، در افغانستان نیز نظر به توافقنامه که صورت گرفته به کارهای عملی خود آغاز کردیم و در قدم نخست آغاز کار ما تسلیم گیری لیسه عالی ذکور افغان ترک شبرغان و لیسه دخترانه بود که فعلا استادان و معلمین ما به خوبی شاگردان را تدریس می نمایند و کارها به خوبی پیش می روند. پس از کودتای 2016 در ترکیه، دولت آن کشور فتح‌الله گولن را به طراحی کودتا متهم کرد و با این استدلال که مکاتب افغان ترک هم زیر نظر و تحت حمایت اوست، خواهان مسدود شدن آن و یا سپردن مدیریت آن به دولت ترکیه شد. با گفته رئیس بنیاد معارف ترکیه، بعد از واگذار شدن مدیریت این مکاتب به دولت ترکیه، معلمان تازه جایگزین استادان پیشین شدند. بر بنیاد ارائه معلومات آقای اولوداغ، فعلا در مکاتب افغان ترک شبرغان به تعداد 18 تن معلمان مصروف تدریس هستند. قرار است در آینده های نچندان دور در شهر مزار شریف، ولایت هرات و خوست نیز بنیاد معارف ترکیه فعالیت های خود را آغاز کند. ترکیه در یک دهه گذشته در بخش آموزش نیروهای افغان، اعمار ساختمان‌های مکاتب و برقراری صلح افغانستان را همکاری کرده است. عبدالحی یشین رئیس معارف ولایت جوزجان میگوید که در کنار آموزش استادان ترکی در بخش اعمار ساختمان‌ها نیز کشور ترکیه یگانه کشوری است که تعمیر لیسه گوهرشاد بیگم، لیسه مصرآباد و انستیتوت تکنیکی شبرغان را که میلیون دلاری است و تعمیر لیسه حبیب قادری در ولسوالی آقچه به طور استاندارد و بی سابقه میباشد اعمار کرده است. رئیس معارف جوزجان گفت تمام کارهایی که کشور ترکیه در افغانستان انجام می دهد از مسیر قلب مردم سپری می شود.
همیار در شهر شبرغان باشکوه ترین تعمیرهایی که مردم در معارف و شبرغان است، در ولسوالی است، از طریق تیکا است که مردم در دولت ترکیه و مردم ترکیه است. این استود تخنیکی که میلیون دلاری است ایران ترکا برای ما جور کردن، باشکوه تر از این ساختمان ما نداریم. حبیب قادری یک مثال بسیار کلان و خوب است.
پیش از این شماری از شاگردان مکاتب افغان ترک شاکی بودند که با جایگزینی استادان تازه و عوض استادان سابق دروس این مکاتب نسبت به گذشته بدتر خواهد شد، ولی به باور تعدادی از شاگردان کیفیت درس نسبت به گذشته بهتر شده است. وحیدالله یک تن از شاگردان لیسه عالی ذکور افغان ترک بنیاد معارف ترکیه در شبرغان میگوید هرچند آنها در گذشته برای چند مدت با مشکلاتی روبرو شده بودند و اما با فرستاده شدن معلمان مسلکی تازه مشکلات آنها رفع شده است.
در مکتب ما مشکلاتی که داشتیم کلا اشرف شده، سیستم بسیار یک سیستم خوب شده، استادای خوب، استادای بسوی ماستر و دکترا آمده از کشور ترکیه، ما میتونیم درس ما بسیار راحتی یاد بگیریم.
این در حالی است که شاگردان مکاتب افغان ترک شبرغان به روز دوشنبه به پاس احترام از زمین کمک ها و همکاری های خوب ترکیه از 95مین سالگرد استقلال آن کشور در شهر شبرغان تجلیل به عمل آوردند. ترکیه دومین کشوری است که در سال 1919 میلادی استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
حال رسیدیم به معرفی مینیمال یا داستانک که در شماره گذشته نسبت تراکم موضوعات نتوانستیم آن را نشر کنیم. میدانید برای این که داستان به سبب طویل بودن خود به خواننده مشکلی ایجاد نکند، در صده های اخیر به شکل مینیمال یا داستانک در حال ایجاد است تا خواننده امروزی با فرصت کمی که دارد آن را بخواند. این تعریف متول از مینیمالیسم را همکارم حسیب تلاش در دو بخش آماده دارد که بخش نخست را دم نقد و دومی را در شماره هفته بعد به شما ارائه می کند.
علاقمندان داستان‌های کوتاه می‌دانند که ناول، رمان و شارت استوری‌ها حدود 100 سال قبل به میان آمدند. گوگول روسی و ادگار آلن پوی آمریکایی و ده‌ها تن دیگر از آن جمله‌اند که داستان کوتاه نوشتند. و اما امروزه مردم به خواندن داستان طویل که حاوی حدود 100 صفحه و کمتر از آن باشد و یا به خواندن داستان‌های به نام کوتاه با چندین صفحه نیز فرصت کافی ندارند. و اگر در فراغت از کار روزمره بخوانند، سایت های اینترنتی و صفحات مجازی و اخبار روز از نزدشان می رود. و اگر از اینترنت همچو داستان ها را بخوانند، مصارف اینترنتی و نبود فرصت چالش دیگری است و خلاصه بهانه های تا حدود معقول دارند که داستان های طویل را نتوانند بخوانند. و نویسنده های داستان و داستان کوتاه هم تمایل بر این دارند که قالب های کوتاه ادبی را کوتاه‌تر سازند. لذا راه حل و پسند همه داستانک ها و آن هم مینیمال های داستانی است که امروزه علاقمندان زیاده دارد. شیوه مینیمالیستی و یا ساده‌نگاری و یا کمینونگاری در هنر در ابعاد مختلف کاربرد دارد. مثلا کمینه‌نگاری در موسیقی شیوه تصنیف موسیقی با استفاده از ایده ای است که چند بار تکرار می شود. موسیقی کمینه‌گرایی در دهه‌های 1960 و 70 میلادی محبوب شد. آهنگسازان ساده‌گرا کار خود را در حال آغاز کردند که آهنگسازان زیاد قطعات می ساختند که بسیار پیچیده بود و درکش برای شنونده سخت بود. اما بحث امروزی ما مینیمال داستانی است که این شیوه در کشور ما هم علاقمندان و نویسندگانی دارد. یکی از مینیمال نویس داستانک نویس های معاصر ما علی اصغر یعقوبی متولد سال 1363 است که در لابلا داستان های مینیمال از ایشان خواهیم داشت. آقای یعقوبی در مورد مینیمال این گفته ها را دارد.
داستان مینیمالیستی از جایی که داستانه باید یک شباته، یعنی وجه اشتراک که با داستانهای دیگه داشته باشه. و مثلا در داستان کوتاه ما در رو پیرنگ داریم، در اون مایه و محتوا در کل. داستان مینیمال میتونه داره این خصوصیت باشه. البته یک ویژگی خاصه که داره اون اینه که در داستان مینیمال یک ابهام میتونه وجود داشته باشه به خاطر حجم کمه که داره و این به نظر من مهمترین ویژگی میتونه بر داستان 55 فیکشن باشه.
بیایید یک مینیمال از آقای یعقوبی را بشنویم که تا چه مقدار از این تعریف هایی که ایشان فرمودند را در این نگارش مینیمالی رعایت کردند. مینیمال داستان ایشان که کثافت عنوان دارد میشنویم.
کثافت، انگار سیاهی براق متأثر از آفتاب، خوش ترکیبی مدل و خلاصه مدرنی سیستم موتر به کلی در خود غرقش کرده بود. به موضوع فلسفی در ذهنش گذشت. پولدارها همگی خونخوارند، کثافت‌ها. سکوتی وسوسه آلود آرام در ذهنش خزید، آهسته طوری که وجدان کتاب زده اش نشنود آرزو کرد ای کاش یک بار هم که شده کثافت شود.
مینیمالیزم چیست؟ مفهوم مینیمالیزم از هنرهای نقاشی، مجسمه‌سازی، معماری و موسیقی برگرفته شده است. در این رویکرد مینیمالیزم به جریان گفته می شود که از دهه 1960 ابتدا در امریکا، سپس در اروپا شکل گرفت و از سادگی و روشنی بیان و روش‌های ساده برای خلق آثار هنری بهره می گرفت. مینیمالیزم را به فارسی حداقل‌گرایی، ساده‌گرایی، کمینه‌گرایی، هنر کمینه یا هنر معجز ترجمه کردند. مینیمالیزم در شکل‌های مختلف از طراحی و هنر، به ویژه در هنرهای تجسمی و موسیقی استفاده می‌شود. مینیمالیزم پس از جنگ جهانی دوم در هنر غرب به وجود آمد و بیشتر از سوی هنرمندان هنرهای تجسمی آمریکایی در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه میلادی گسترش پیدا کرد. مینیمالیست ها بر این باورند که با زدودن حضور فریبنده ترکیب بندی و کاربرد موارد ساده و اغلب صنعتی که به شکل هندسی و بسیار ساده شده قرار گرفته باشند، میتوان به کیفیت نابرنگ، فرم، فضا و ماده دست یافت. از هنرمندان این سبک میتوان با دیوید اسمیت، دونالد جات، ارنست تروا، سول لووت، کارل آندره، دن فلاوین، رابرت رایمن، رونالد بلادن و ریچارد سیرا اشاره کرد. وقتی صحبت از مینیمال داستانی به میان می آید، اولین چیزی که به ذهن می رسد مسئله حجم و کم بودن آن است و مینیمال حداقل 50 تا 60 کلمه نوشته شود. در اینجا چند جمله دیگر از داستان پرداز معاصر علی اصغر یعقوبی داریم.
این مسئله کاملا واضحه که هنوز اصلا به هیچ وجه این نوع داستان مینیمال در جامعه ادبی ما تا جا نیافته در افغانستان، و این گپ هم درسته که هنوز حتی داستان کوتاه هم جا نیافتاده به داخل ادبیات کشور ما. ولی من فکر میکنم که درسته شاید زود باشه، ولی به هر حال باید یک تولد دیشته باشه این نوع داستان، و من فکر میکنم باید هر چی زودتر او رو گسترش بدیم، و شاید هم من فکر میکنم با داستان کوتاه بتونیم ایر هماهنگ کنیم، یعنی هماهنگ پیش بره. به نظر من فقط در داستان مینیمال ما قالب رو عوض میکنیم، ما حجم رو کم میکنیم، طول رو کم میکنیم، از کلمات میکاهیم و کلمات رو موجزتر میارن، و در اصل همونه، همون داستان، همون چیزی که داستان میگه، همون زبانی که داستان و رمان داره، همون چیزی که نوول میگه، همونه.
همانطوری که مینیمالیزم به عنوان سبک زندگی بدیل است در برابر زندگی مصرف‌گرایانه، در عرصه ادبیات هم نویسنده و شاعر باید از طویل کلام دوری کند، از کلیگویی بپرهیزد و از بیان جزئیات کم اهمیت دوری کند. برای نمونه دلیل ندارد که برای مسافرت با طیاره حتما تکت را از تاکسی خرید. اتلاف وقت در تاکسی هم در داستان آورده شود، مگر اینکه رفتن با تاکسی متضمن یک رویداد باشد. برای نمونه دیدن کسی که به نوع مسیر زندگی شخصیت را تا حد تغییر می دهد. ما اینجا باز هم مینیمال دیگری از جناب یعقوبی داریم با عنوان قصد. بیایید به داستانکی مینیمال هم گوش بدهیم.
قصد. مرد آرام به روی تخت خوابیده بود، انگار ساعت هاست که خواب رفته، ولی اینطور نبود. او بیدار و از وجود و قصد زن مسلحش با خبر. با این حال نمیخواست کاری کند. زن بی صدا به او نزدیک شد، شقیقه مرد را هدف گرفت، انگار دلش به شوهرش نمیسوخت. ترق، کات، یک بار دیگر. این کارگردان بود.
شنونده های محترم،
با سرودی از خانم سلما اوراق مجله آزادی این هفته را می‌بندیم. تا برنامه دیگر در پناه خالق یکتا باشید.
جانا و دلم نشان است و این زمان شبان است و این زمان شبان است جانا و دلم نشان است و این زمان شبان است و این زمان شبان است